بسم الله الرحمن الرحیم. شرح باب هادی عشر، استاد اشتاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین، رحمت الله و عداهم اجمعه. قال اجمع العلماء کافتن على وجوب معرفت الله تعالی و صفاته ثبوتیت و سلبیه و ما یسه علیه و ما یمتنع عنه و النبوه و الامامه و المعاد. اقول می فرمایند که اهل حل عقد اتفاق کردند که این اموری را که علامه علیه الرحمه در اینجا ذکر فرموده است، معرفتش واجبه. یکی معرفت الله. معرفت الله در مقابل این که صفات و ثبوتیه و سلبیه را ذکر فرموده، یعنی اعتقاد به خود صانع، و دوم معرفت صفات ثبوتیه. عالمون، قادرون، مریدون، حیون، اینها صفات ثبوتیه است. صفات سلبیه، اونایی که سلب از اون میشد، جسم نیست، محل ندارد، حال در شیء نیست، جزء چیزی نیست، کل چیزی نیست، اینهایی که بعداً در محل خودش یکی ذکر میفرمایند، معرفت اینها واجبه. و اونی که یسه علیه و اونی که یمتنه و انه، چیزهایی که صحیح باشد بر خدا و چیزهایی که محال است از جانب خدا صادر بشود که تفصیلش بعد. و یکی هم معرفت و نبوت، اینها همه یکی میشه. نبوت دومی و امامه سومی و المعاد چهارمی. بفرض اینی که معروف هست، میگن اصول دین پنج تا، اینطوری که اینجا شمردن میشه چهار تا. بفرض اون کلمه عدل را که میگن اول توحید، دوم عدل، سوم نبوت، مثلا چهارم امامت، پنجم معاد. عدل از جمله همون صفات ثبوتیه پروردگاره، لکن علمای امامیه که این را امتیاز دادن برای اینکه طایفه ای از اشاعره چون قائل به حسن قبح عقلی نیستن، عدل را نسبت به ذات مقدس ربوبی هم لازم نمیدونن. میگن خدا فعال ما یشاء است و یفعل ما یشاء، و اینا که الان بعدن شاید در محل خودش ذکر بشود. و الا معرفت الله و صفات و ثبوتیه که از جملش عدله میشه دومی، نبوت و امامت و معاد هم اصول دین که میگن پنج تاست، یعنی اصول دین و مذهب به اصطلاح که اونی که امامیه معتقدن میگن پنج تاست. و الا غیر امامیه همون شریکن با اون اهل کتابی که سابقا بوده، سه تا میدونن. یعنی امامت را جز اصول دین حساب نمی کنن، میگن امامت موکول به مردم است. و مسئله عدالت هم طایفه ای از اشاعره و عده ای میگن که عدل لازم نیست، محل خلاف بینشون. اونی که اونها قائلن اصول ثلاثه است، مبدأ و معاد و وسطش هم نبوت. و اما امامیه افزودن دو مسئله دیگر را، یکی عدل خداست و یکی هم امامت، که اینم جزء اصول دین است، نه این است که موکول به مردم شده. حالا این محل خودش. حالا این پنج چیز را برفرض حالا یه جوری میشه توضیح کرد که با عامه هم جور در بیاد، نیست که اصل الامامه، حالا تعیین الامام بگیم از جانب خدا و رسول لازم نیست، اما امام باید باشد. این را بعدن ایشون ذکر میکنن که طوائف مختلفه هستن و اگر کسی به کلی بگد امام لازم نکرده، این را خود عامه مسلمان نمیدونن که بگن. اصلا اکثر اون مسلمین معتقدن که امام لازمه، بفرض تعیینش را خدا و رسول باید معین کند یا اختیارش به دست مردمه، اونش محل خلافه. از این جهت اون ممکنه بگیم که امامت را هم اونا معتقدن، مسئله عدالت هم چون طایفه اشاعره اون عقایدی که داشتند شاید الان کم شده باشد در اثر این مسائل کلامیه‌ای که خیلی مخالفت دارن با معتزله و با امامیه و با طوائف مختلفه، قهرن به تدریج به مرور زمان اشخاصی که میان خواهی اقدی فکر دارن و مغز دارن میبینن بعضی مسائلش غلطه، الان شاید کم باشد در میان اشاعره که مثلا در میان مسلمین که قائل به حسن قبح عقلی نباشد، قائل به عدل خدا نباشد، با اینکه خدا قرآن صریحا گفته و ما رب که به ظلام للعبید، اینا بگن نه. از این جهت میشه بردادم بگید که همه مسلمان ها اعم از امامیه و غیر امامیه این معارفی را که علامه علیه الرحمه فرموده یجب و اجمع العلماء و کافتن، ظاهر این عبارت علامه اجمع العلماء و کافتن علمای امامیه را نمیگد، علمای اسلام را میگه. اگه به این توجیهی که عرض میکنم وقت درسته. خود شارح فاضل مقداد علیه الرحمه ایشون میفهمان اتفق اهل الحل والعقد، عوض العلماء تعبیر میکنند اتفق اهل الحل والعقد. حل و عقد یعنی اونی که گره زد، عقد یعنی گره زدن، حل یعنی باز کردن. این کنایه از علماست که علما هستن که اگه یه چیز را بگن نمیشد نمیشد و اگه بگن میشد میشود. این اهل حل عقد تکوینی مراد نی، یعنی علما هر چیز را که میل داشته باشن میشد، اینجوری مقصود نی. مقصود از اهل حل عقد یعنی تشریعن در عالم تشریع علما هستن که یه چیزی را میگن نمیشد، این میشد عقد. یه چیزی را میگن میشود، بهش میگن حل. بنابراین ایشون که تعبیر فهمود از فاضل مقداد به اینکه اتفق اهل الحل والعقد و دنبالش هم دارد که من امت محمد صلی الله علیه و سلم، این امت محمد دیگه همه را شامل میشه، همه عامه و مخالفین و موافقین همه را شامل، اینا همشون اتفاق دارن بر این که معارفی را که این علامه در این عبارت ذکر فرموده بر همه واجبه، اینا باید که تحصیل این معارف را بکنن. و اگر بعدن هم در عبارت بعدی قاله بعدی میگه هر کسی که اینها را دارا نباشد از ربقه مسلمین بیرونه، یعنی داخل در ردیف قطار مسلمین نباید قرار دار، از صف مسلمین به اصطلاح بیرونه، اون خط سیری که مسلمین دارن بیرون خط حساب میشه. و اینم شاهد میشه بر این که اهل الحل والعقدی که میگوین همه علما را مخاطب. حالا کلماتی را علامه در اینجا فرموده، ایشون کلمات مثلا کلمه کافه و معرفت الله و اینها را توجیه میکنن تا ببینیم که، اما اصل این که واجبه را توجیهش بعده. این میفهمم به دو دلیل، نقلی عقلی و نقلی، هم به دلیل عقلی گفتن واجبه هم به دلیل نقلی واجبه. دلیل عقلیش را دو راه ذکر کردن که به دو دلیل این معارف مخصوصا معرفت پروردگار و صفات پروردگار به دو دلیل واجبه. یکیش برگشتش به دفع ضرر است، دفع ضرر مخوف و دفع ضرر مظنون یا محتمل بلکه میگن واجبه. دومیش هم عرض کنم که دلیل دیگری اقامه کردن برای اینکه اثبات ثانه واجبه، برای خاطر اینکه شکر منعم واجبه. اما دفع ضرر برای اینکه این یک جنبه اوگلایی است، بلکه میرزای قومی یادم از در قوانین محقق قومی رحمت الله علیه میفهمان این فطرت حیوانات هم هست که در جاهایی را که احتمال ضرر میدهند اونها از خودشون دفع میکنن ضرر را. مثلا حالا من با مثالش هم عرض میکنم ایشون نفهم، موشها اگه احتمال بدن اینجا گربه هست ممکن نیست بیان بیرون، بوی گربه را بشنوند، نفس گربه را بشنوند، اینا در میرن تو لونه هاشون فرار میکنن. خود موشه ها لونه موشه ها را میگن نفق، نفق. و در مجمع البحرین در ماده نفقه میگه اون منافق که اسمش میذارن منافق مشتق از نفق است و نفق به معنای لونه موش هاست، یعنی لونه موش از این لونه وارد میشه از یه ده دیگه خارج میشه. کسی سر در نمیکنه که اینجا هرچی اون گربه منتظر بشه بگه اینجا آمد، یه 20 ساعت وایستن تا این در بیاد بگیرمش، در نمیاد، از یه در دیگری میزنه بیرون. 7 تا در داره، یه دونه لونه موشر از 7-8 تا راه دارد که اگر نشود از اون راه، اگر از این در میاد از اون در خارج میشه. این برای دفع ضرره. این چیزهایی را که اینا چیزی که ارتکازیه با فرض غریزه است، نه اینکه حالا یاد گرفته باشن دفع ضرر واجبه. خودشون غریزه‌شون است که چون دشمن دارن لونه های متعددی درست کردن، درهای متعددی منازلشون دارد که اگر از این در وارد شدن اون دشمن هر چه انتظار بکشد از این در در نمیاد. و اون وقت منافق میگه از این باب اشتقاق دارد که یک زبون ندارد، یک طریق ندارد، یک رویه ندارد، این طرق مختلف دارد در سیر خودش، لذا سمی منافقا که مثل لونه موشا. اون وقت بنابراین این مطلبی را که دفع ضرر محتمل یا دفع ضرر مظنون یا مکتوبش که واضحه، این عقلا لازمه. لازم نیست که خداوند پیغمبری بفرستد بگه ایها الناس شما باید از ضرر اجتناب بکنید. نگویدم حتی اونهایی که معتقد به مبدعی نیستن که در هر زمانی یه طایفه در زیر آسمون هستن که اینها طبیعین و میگن که و ما یهلکنا الا الله نموت و نحیا، و اون وقت همینایی که طبیعین دفع ضرر را لازم میدونن، حتی دفع ضرر محتمل را لازم میدونن. بنابراین اگر یک کسی احتمال بدهد که عالم ثانعی دارد و این دنبال نکند ببیند این عالم ثانعی دارد درسته یا نادرسته، و اتفاقا بعد معلوم شد ثانع داشته، بعضا که از دنیا رفت معلوم شد ثانع داشته، اینجا معذوریت ندارد. عقل و عقلا اینا معذور نمیدونند و ملامت میکنند برای خاطر اینکه احتمال دارد که این عالم ثانعی داشته باشد و اون ثانع یه مطلوباتی دارد، محبوباتی دارد، مبغوضاتی دارد. به وسیله معرفت اون ثانع انسان میتواند مبغوضات او را اجتناب بکند و محبوبات او را جلب بکند و به جا بیاورد. این اگه دنبال نکند برخلاف حکم عقلی. برای شاهدش را یه روایتی نظرم افتاد روایت مختصر در احتجاج تبرسی، در احتجاج تبرسی که احمد ابن ابی طالب تبرسی احتجاج نوشته، احتجاجات خدا و پیغمبر و امام تا 12 معصوم هر کدوم که این مقداری احتجاج بر دیگران میکردن به ترتیب همین ائمه ذکر کردن. در احتجاجاتی که از امام صادقه میگن یک رجلی، یک فتایی، یک جوان زندیقی، زندیق اون کسی ها میگن که منکر مبدع است، یعنی خدا را قبول نداره، بهش میگن زنادقه. یک رجلی از زنادقه آمد خدمت امام صادق و گفت ارزداش من که شما تا کی میگید خدا و مثلا اینها چیه، خدا کجا بود اینا. حضرت خب غضب را کرد، موقعی که آدم مباحثه میکنه نباید بگه برو پیکار دیوانه ای تو فلانه، نه قشنگه جواب دوش داد، فرمود که من میگم خدا هست، تو میگی خدا نیست و ما هر دو تامون میمیریم. اگه بعد معلوم شد خدا نبوده من ضرر نکردم، یه اعتقادی در ذهنم خطور کرده خدا هست، این ضرری نکرده. و اما اگه بعد معلوم شد خدا هست تو چی کار میکنی اونجا؟ اونجا دارد فعترق الفتا رأسه ملیان، مادم منصفی بوده میخواست حق طلب بوده نمیخواست مجادله، مدتی سرش پایین انداخت، سرش بلند کرد گفت اشهد ان لا اله الا الله و نبوت پیغمبر و تو هم حجت خدا هست. گفت من با اشخاصی که بحث توحیدی میکردیم زیاد ور رفتم و مباحثه کردم، هیچ کس اینجوری به این سادگی حالی نکرد مرا. خب راست میگه، اگه آمد خدا بود باید چه خاکی بسر کرد، اگه آمد خدا بود. خدا نبود هیچی، این خودی اعتقاد زیادی، اگر خدا بود باید چه خاکی دوباره که آدم بر نمیگرده. فرمود هر دوتا ما میبینیم اینجوری، این اون وقت میشد دفع ضرر. یعنی حضرت صادق خواست از روی طبیعت و فطرت او را بیدارش کنه، فطرت که بیدار شد دیگه برهان و دلیل و حرفا نمیخواد، خودش عرض کنم که متوجه میشد. در قصه حضرت ابراهیم خلیل الرحمن وقتی که برگشتن از اون ایدی که داشتن دیدن بت‌هاشون همه شکسته است و یه تبرزن فقط دوش بت بزرگه که هبل بود آویزون بقیه همه خورد شدن و جستجو کردن که این بت‌ها را خدایان ما چی فلان، گفتن فتن یقال له ابراهیم، یک جوان اینجا بود 18 سالش بود اون موقع، این بهش میگفتن ابراهیم، او با بت‌های ما همیشه چیز داشت، نزاع داشت و چیز بود، حکومت را زیر زمین باشه میگیره آسمونم بره، گشتن تا پیدا کردن ابراهیم خلیل الرحمن را که در میان شهر بزرگ نمرود پیداش کردن. بعد گفتن که انت فعلت، بردندش پیش حاکم و بسا حالا تفسیرش بود، گفتن انت فعلت هازا به آلهتنا یا ابراهیم، تو این کارها را در خدایان ما، در حق خدایان ما انجام دادی. قال بل فعله کبیرهم هازا فسألوهم ان کانوا ینتقون، گفت بزرگه این کار کرده، میگید نه ازش بپرسید، میگید نه بیرید ازش بپرسید. حاجی محقق و خراسانی ایشون نقل میکرد، چون من بنامی هست که کسی از دیگری شنیدم به خودم نسبت، ایشون میگفت در تاریخ دارد که نصف جمعیت قالا گله توشون افتاد، گفت خب خب بود که حرف نمیزنه. این که میگه فسالوهم ان کانوا ینتقون، ما چطور رومون بیاد بریم به اون بت و برا بگیم ایها الهبل انت فعلت؟ میگه مردم میگن دیونه این سنگ دیگه، ما اقلا زمون دارن، اون سنگ زبونم که نداره. اون وقت میگه اون در قرآن هم دارد، میگه سرهاشنا پایین انداختن، ناکسو رؤوسم هم چیزی فنوکسو علا رؤوسم، سرهاشنا مدت های پایین انداختن. یه عده زیادی از جهل مرکب آمدن بیرون و به جهل بسیط. کسی اگه از جهل مرکب بیاد بیرون و به جهل بسیط منتقل بشد، امید نجات درش هست. اما اونی که جهل مرکب دارد دیگه نمیشه حالش کرد، چون یقین دارد و یقین دارد که این یقینش درسته و این احتمال خلاف نمیده. اما اینا از جهل مرکب اومدن شک کردن، گفته ای نبودا این همون درست میگه، چون یک کلمه اون غریزه شون رو بیدار کرد، طبیعت و فطرت رو. گفت که بل فعله کبیرهم هاذا فسالوهم ان کانوا ینتقون. از امام صادق سلام الله علیه پرسیدن که ابراهیم خلیل الرحمن دروغ گفت اینجا؟ گفت بل فعله کبیرهم، فرمود نه دروغ نگفت، گفت که بزرگشون بکرده اگه حرف میزنن. پس چون حرف نمیزنن پس بزرگ این کار نکرده. و اون وقت این گفت فسالوهم ان کانوا ینتقون. این ان کانوا ینتقون را که اندو از این روایت هم یک قید برای بل فعله کبیرهم، یعنی بل فعله کبیرهم ان کانوا ینتقون، اگه حرف میزنن بزرگ این کار کرده، یعنی اگه نمیزنن نه. اینم معناش همون بیدار کردن فطرته. اون وقت اینجوری که شد، خود فطرت قضاوت میکند برای اینکه در مواردی که احتمال ضرر انسان میدهد و لجاجت و عناد و الحاد و این حرفا درش نیست، راستاسی حق طلبه و حق جوه و میخواد حق جو هم باشد، این باید که چه چیز بکند؟ دنبال بکند. بدون دنبال به اعتقاد خودش اکتفا بکند و اعتنا به اینها نکند، این مسئولیت دارد عقلا. این یک دلیل. دلیل دومشون شکر منعم است. میگن که شکر منعم عقلا واجبه و ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب. مقدمه شکر منعم معرفت المنعمه، و چون که شکر منعم توقف بر معرفت منعم دارد، پس معرفت المنعم من باب المقدمه واجب میشد مقدمتاً لشکر المنعم. یعنی هر کسی که احسان به کسی میکند، به اندازه احسانش باید انسان شکر گذاری کند. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، این هم همون استفهام این کاریه، یعنی احسان غیر از احسان مزد دیگری نداره. ما خداوند عالمی که انعام کرده و احسان کرده بر بندگان خودش، عقل میگوید شکر همچه منعمی لازمه. اون وقت اگر عقل بگه شکرش لازمه، توقف بر معرفت منعم دارد و شناسایی منعم دارد. برای خاطر اینکه انسان درست است که به نحو کلی عقل حکم میکند شکر منعم واجبه، ولیکن مصادیق شکر، یعنی نحوه شکر که آدم چجور شکر بکنه. مثلا حالا ما میخوایم شکر خدا را بکنیم، صبح ها پاشیم میل بازی کنیم، ژیمناستیک بازی کنیم، ورجویم هوا، جفتک بزنیم، اینا نه. خدا گفته درکت نماز، نماز خوندن شکر منعمه. زور که میشد یه تحولی در عالم طبیعت پیدا میشد، خورشید از دایره نصف النهار انتقال به طرف جنوب و مغرب پیدا میکنه، یک انقلابی در عالم کون و مکان پیدا میشه. این شکر لازم داره. شکرش نیست که خدا گفته اینقدر نماز، هر شکر نماز بکن، چهار ظهر است. مغرب هم که هوا تاریک میشد و عالم را فرا میگیرد، این اختیارش به دست ما که نی، این یک شکری دارد که و جلنا نومکن صبحا موقع شب میشه، اسباب راحتی میشه. شکرش این است که خدا در اموال، در نفوس، در مال، در جان، این عباداتی را که فروع دین ازش تعبیر میکنن، همه میگن شکر منعمه، که برای خاطر اینکه منعم را انسان شکر گذاری کند. ولذا در اون محل خودش گفتن که احکام شرعیه الطاف عقلیه، یعنی احکام را که شارع مقدس بیان فرموده، اینا من باب لطفه، لطف بر خدا واجبه. عقل به دهو کلی حکم میکند برای اینکه شکر منعم واجبه. از شکر ماهو، اینا باید پیغمبران بیان بکنن، بگن شکر اینه. اون وقت چون که شکر منعم توقف بر معرفت منعم دارد، تا به اندازه فراخور حال اون منعم انسان شکر گذاری کنه، کیفیت شکر را باید یا اون وقت این توقف دارد به اینکه خدا آدم بشناسد تا شکرش بکنه. اینم دلیل دوم میشه. دلیل نقلیش هم که واضح هست دیگه، که وعلم انه لا اله الا هو در قرآن مجید دارد، که وعلم یعنی باید یقین کنی که غیر از خدا. این وعلم نه این است که میخواد اخبار بدهد، بگه بدان، مثل این که میگه اعلم ان التصریف فی اللغت التغییر، این بدان اگر کان الله تعالی به کلمات لغت عرب بر سه قسمه، این بدان غیر از اون بدانش خدا گفته و علم. و علم یعنی تو باید یقین داشته باشی که انه لا اله الا الله، این یقین. اون وقت این خدا امر کرده، امرم که حقیقت در وجوبه، پس تحصیل یقین بر وجود ثانه واجب میشه. این اجمال دلیل بر وجوب معرفت. میفرمایند که اقول اتفق اهل الحل والعقد من امه محمد صلی الله علیه و آله الا وجوب هذه المعارف، بر این که واجب است این معارفی که مصنف شمرده است واجبه. و اجماعهم حجتون اتفاقان، اجماع امت هم، هم علمای امامیه میگن حجت، هم علمای عامه میگن حجت. بفرض علمای امامیه به اعتبار اینکه مشتمل بر قول معصومه، علمای عامه میگن پیغمبر گفت لن یجتمع امتی علی خطا، پس در هر دو صورت اجماعشون حجته. و اجماعهم حجتون اتفاقا، اما عندنا یعنی امامیه فلدخول المعصوم علیه السلام فیهم، چون معصوم داخل در مجمعینه. و اما عند غیر فلقوله صلی الله علیه و آله لا تجتمع امتی علی خطا، اجتماع نمی کنن امت من همشون خطا بروند. و دلیل علی وجوب المعرفه سندن للاجماع علی وجهین، می فهمون دلیل بر وجوب معرفت که مدرک اجماع باشد که چرا اینا اجماع کردن، بر دو وجه هست، عقلی و سمعی، که این مجرور عطف بیان وجهین است، علی وجهین عقلی و سمعی. اما الاول یعنی دلیل عقلی فل وجهین، الاول انها یعنی اون معرفت دافعتون للخوف الحاصل للانسان من الاختلاف، این دفع میکند اون ترسی را که حاصل میشود برای انسان از ناحیه اختلاف. الا ماشاءالله در زیر آسمون چه اختلافات عجیب غریبی در حق خدا هست، حالا در حق این اختلافاتی که در حق پیغمبران و ائمه علیهم السلام و یا اختلافات فتاوای علما و اینها که چیزی نی، اختلاف در خدا از همه بیشتر. زیر آسمون بگردد چقدر راجع به خدا مختلف. بعضی از کسانی که عرض کنم که توجه به بعضی جهات ندارم، میگه این علما چه اتفاق نمی کنه، جمع بشن یه رساله بنویسن همه. میگیم خب چرا همه بشر اتفاق نمی کنه؟ میگه خب این پیغمبر و امام و خدا که دفع اختلاف از اونها بیشتر از دفع اختلاف این که عرق جناب بزرگان عزیز یا پاک، حالا اون میگه پاک اون نشه هیچ چیز ثم مازا چندون اثری نداره. و اما اختلاف در خود خدا اینقدر اختلاف است که آیا خدا داریم یا نداریم، اون اگر داریم خدا چیه و اگر هست صفتش چیه، اینقدر اختلاف هست، هیچ مسئله ای به اندازه اختلاف در خدا در زیر آسمون نی. خب این اختلاف یکی دیگه الان تازه به حد بلوغ رسیده و میخواد که تحقیق کنه. خب این خوف میاره، ترس میاره، باید که این اقدام بکنه بشناسد خدا را، ببین اختلافاتی که دارن کدوما درست میگن. میفهمونن که خوف حاصل از انسان از اثر اختلاف و دفع الخوف واجب، دفع خوف عقلا واجبه که عرض کردم میزای قومی در یه جای قوانین میفهمان غریزه حیوانات هم است، لانه علم نفسانی، برای اینکه این ناراحتی نفسانی است، یعنی این خوف یه حالت نفسانی است برای نفس پیدا میشه و دفع ناراحتی لازمه. یمکن دفعه، دفعش هم ممکنه، فیحکم العقل به وجوب دفعه، پس حکم میکند عقل به دفع اون خوف، به وجوب دفع خوف، فیجب دفعه. این یک دل که المنعم واجبون، شکر منعم واجبه، ولا یتم اون واجب الا بالمعرفه، همون عبارت معروفی که ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، هر چیزی که بدون اون تمام نمیشود، هر واجبی اون هم مقدمتا واجب میشه. از ثانی ان شکر المنعم واجبون و تمام نمی شود این واجب مگر به سبب معرفت الله، اما انهو واجبون فلاستحقاق الذم عند العقلا، اما واجبه برای اینکه سرزنش میکنن عقلا در موقعی که انسان ترک بکنه شکر منعم را، میگه این همه احسان به تو کرده، تو یک کلمه سایتون کم نشده نگفتی، یه عمر خرج تو از این خوردی، عمرتون طولانی تا ولله عمرتون، یه چیزی بگو هیچی نگرد عقلا مزمت. اون وقت اگر بنا باشد که نسبت به نعمی که منعمی هست بالاخره، یعنی یقین داریم که ما خودمون که این مقدار از سنین عمرمون گذشته، آسمونا که ما خلق نکردیم، زمینا که ما خلق نکردیم، اینا قبلش بوده، قبل قبلش بوده، آخرش منتهی به ذات مقدس ربوبی میشه، پس او رو باید شناخت تا اینکه شکرش رو به جا آورد. و اما انه لا یتم الا بالمعرفه، اما اینکه این شکر من این واجب تمام نمیشود مگر به سبب شناسایی، فلان شکره، برای خاطر اینکه شکر هر کسی به اندازه معرفت حال اون کسه تا مناسب حال او انسان شکر گذاری کنه. فلان شکره انما یکون به ما یناسب حال المشکور، همانا می باشد به اون چیزی که مناسب با حال مشکوره. فهوه مسبوقون به معرفته، پس این شخص شکر، خود شکر کردن مسبوق به معرفت او باید باشد، یعنی معرفت باید سابق باشد، شکر باید لاحق باشد تا اینکه به تناسب او شکر گذاری کنن. و الا لم یکن شکرا، و اگر شناسایی نباشد چه بسا برخلاف اونجا که شکر اوست این انجام میدهد. حالا برای اینم شواهدی در روایات و کلمات هست بمونه که گاهی وقتا که انسان فکرش نمیرسد برخلاف اون را که لایق شأن مشکور است انجام میدهد، و اون وقت حکم دوستی خرس را پیدا میکنه که آدم خیال میکنه که هر کاری بکند این اظهار محبت به فلون کس کرده یا به فلون منعم کرده یا به خدا یا به پیغمبر. اون قضیه بلی دوستی خرس را مثال میزنن بعضی از علمای اخلاق، میگن که خرسی را تربیت کرده بود در چیزهای سرش میشد، میمون و خرسی اینا را تربیت میکنن، یک قدری میشود که چیز بفهمند اینا. اون وقت این خرسی صاحبش اینجا خوابیده، مگس زیادی جمع شده رو صورت این چشم این، اینم خور خوابیده، این دلش سوخت این خرسه، گفت یه کاری بخ... حالا مثلا ما ها میگیم باد بزن بیاریم بزنیم یا یه پرده بزنیم یا چی، این رفت یه تخت سنگ گیر آورد شرب آمد روی مغز این کوبی که مگس ها بره. مگس خب تخت سنگ را که نمیشه با مگس برون. این میگن که دوستی خرس، یعنی گاهی وقتا ما یه کاری میکنیم نسبت به اون کسی که محبت داریم، ما بتاور از بین میبریم، اگه این محبت نبود بهتر بود، او محفوظتر بود، تا اینجوری میکنیم. اون وقت این توقف در بشناسایی نسبت به امام، نسبت به پیغمبر، نسبت به خدا، هر یک از این مراحلی که هست را به اندازه خود اونها باید که شکر گذاری بشه. میفهمن که و الا لن یکون شکر، اصلا اسم شکر نیست. والباری تعالی منعمون، باری تعالی معلومه که منعمه، فیجب شکره، فیجب معرفته، پس شکرش واجبه، پس معرفتش واجبه. ولما کانت تکلیفو واجبن فی الحکمه، چون که تکلیف در حکمت، یعنی در حکمت الهی، نه حکمت مراد علم حکمت و ایناست، یعنی در حکمت الهی که خداوند عالم یکی از صفاتش ایناست که حکیمون، حکیمه که نسبت به خدا میدن، یعنی کارهاش بر وفق مصالح واقعیه و مفاسد واقعیه، یعنی دور کردن بندگان است از مفاسد واقعیه و نزدیک ساختن بندگان است به مصالح واقعیه، این هست میشه مثلا حکمت. و یکی از چیزهایی که باعث میشد که انسان از مصالح به مصالح واقعیه برسد و از مفاسد واقعیه اجتناب کند تکلیفه. تکلیف یعنی باید بگن بکن نکن، بکن نکن، این افعل و لا تفعل مقدمه است برای اینکه اجتناب بدارن مردم را از مفاسد و نزدیک کنند به مصالح. و لذا میفهمان که ولما کانت تکلیف واجبن فی الحکمه، حکمت الهی اینجوری اقتضا داره، کما سیعتی انشاءالله در باب تکلیف، وجب معرفت و مبلغه، اون کسی که این تکلیف را رسونده است باید او را هم انسان بشناسد، و هو النبی صلی الله علیه و آله، و حافظه، و اون کسی که حافظ این تکلیف است، و هو الامام علیه الصلاه و السلام، که یکی از چیزهایی که جز مسلمات عند الامامیه است که امام حافظ دینه، غائبا کان ام حاضرا، چه در حالت غیبت باشد چه در حال حضورش، و در حال حضور ائمه علیهم السلام شواهد زیاد دارد که نوبت دین میرسید اینا دیگه سکوت، یعنی وظیفهشون را جور دیگه میدونستن. و در حال غیبت هم یکی از فوائدش، همه بزرگان ما نوشتن که یکی از فوائد وجود امام ولو اینکه ما دسترسی به خود اون نداریم، حافظیت للدین است، ولو از پشت پرده حفظ دین را میکنه، چنانچه خواجه نصیر الدین طوسی فرموده است و قبلش هم سید مرتضی اولش فرموده که وجوده لطفون و انفاذه لطفون آخر و عدمه منا، این اصل وجود امام خودش لطف پروردگاره، یعنی من باب لطف بر خدا واجب است که یک امامی در زیر آسمون باشد، اما این امام متصرف باشد، نافذ الکلمه باشد، این لطف دیگری است. و اون وقت میگد و عدمهو، یعنی عدم این لطف از ناحیه خودمونه، یعنی ماها قابلیت نداریم که اگر امام زمان رو خدا ولنام قایمش نکرده او را میکشتن دیگه. اینکه جای حرف گفتگونی، 11 معصوم را کشتن. خب خداوند اراده ازلیش تعلق گرفته است که باید امام و حجت در روی زمین باشد، لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. ما اینا قایبش کرده، ولیکن در این حال این که قایبه حافظ دینه، پس هم مبلغ الدین و هم حافظ الدین همه را انسان باید شناسایی داشته باشه. و حافظه و الامام علیه السلام و معرفت المعاد، معاد را هم خواهم بشناسد که معاد چیه، حالا کی میاد. خب خدا معرفی نکرده، قول علمها عند ربی، ولیکن معاد ماهو چی کار میکنن، اینو باید آدم بشناسه. چرا؟ لاستلزام تکلیف وجوب الجزا، برای اینکه تکلیف مستلزم جزا است. این انشاءالله تفصیلش در محل خود. و اما دلیل سمعی فلوجهین، الاول قوله تعالی فعلم انه لا اله الا الله، یقین کن که غیر از خدا خدایی نی. فعلم امر است دیگه، امرم که حقیقت در وجوبه، یعنی یجب ان اعتقد انه لا اله الا الله و الامر للوجوب. این یک دلیل. و ثانی لما نزل قوله تعالی، این آیه شریفه که دارن در سوره مبارکه بقره بود، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، در بله آفرینش سما آسمون ها و زمین و مختلف بودن شب و روز که گاهی کوتاه گاهی بلند گاهی شب گاهی روزه، هر آینه نشانی های است برای اثبات ثانه، یعنی خود همین خلقت سماوات و ارض و اینها نشانی وجود پروردگاره. خب وقت این آیه شریفه که نازل شد، پیغمبر اکرم فرمود ویل لمن لاکها بین لحیه ثم لم یتدبرها، وای برای این کسی که بین دو تا لحیینش این را حرکت بدهد. لحیین این طرف اون طرف استخونها را میگن، و این موهایی که روی این رویده میشه بهش میگن لحیه، از قبیل تسمیه شیء است به اسم محله. استخونهای تختهی که طرف این داره اون استخون را میگن لحیه، موی روی او رویده میشه بهش میگن لحیه، این از قبیل این که محلشون لحیه هست. ما حضرت فرموده وای برای اون کسی که آیه را میخونه، این آدم که قرائت قرآن مخصوصا اگه با آداب میخواد بخونه و با مثلا صوت اینا، این لهجه اینهای حرکت میکنه، اما فکر نکنه که این چی میخواد بگه. ویل لمن لاکها بین لهجه، یعنی بین دو تا استخونهای طرفین چونش، و ثم لم یتدبرها، تدبر در این نکنه. اون وقت ایشون میفهمان رتب الذمه الا تقدیر عدم تدبرها، خدای پیغمبر اکرم مرتب کرده مذمت را بر فرض عدم تدبر، ای عدم الاستدلال به ما تضمنت الآیه، آیه ای که متضمن است او را. چی را متضمنه؟ ان ذکر الاجرام السماویه، این جرم های هوایی و ارضیه پایینی، این تدبر نکنه که اینا چجوریه، به ما فیها من آثار سن، با اون چیزهایی که درش هست که عبارت قدرت و العلم بذاره که الدالت، این اجرام سماویه و اینها دالت بر وجود سانعش و قدرت سانع و علم سانع، هم سانع را میرسونه که موجوده و هم قادره و هم عالم. فیکون النظر و الاستدلال، اگر یه چیزی بر ترکش مذمت شد فعلش واجب میشه، پس میباشد نظر و استدلال واجبن و هو المطلوب. صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین.